بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهم التقوى هديه پیشگاه با عظمت اهل بیت علیهم صلوات الله صلوات یتی بفرمین اللهم صل عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل عرض کردیم که مصلحان اجتماعی دلسوزان از مذاهب مختلف وقتی وضع امروز جهان اسلام رو نگاه میکنن میگردن سرچشمه مشکلات رو بیابن. برخی مثل جریان اخوان که در ترکیه امروز الان جناح سرکار اردوغان، در مصر که مرسی بود و یک جریان ریشه داره، و دیگرانی به این رسیدن که آقا مشکل جهان اسلام یزید و معاویه، اونجا شروع شد. در میان ما هم افرادی به این نظریه رسیدن، تبلیغ هم میکنن، حتی برنامه تلویزیونی دارن، داشتن یا دارن، که بله آقا همه چیز خوب داشت پیش میرفت تا یزید، تا معاویه. دو گروه از شیعیان این حرفو میزنن در ادامه حرف اونا. یک گروهی که طرفدار وحدتن با تقریر خاص خودشون، که راضیان مکتب نابود بشه از بین بره، ولی اینا یه خلاصه تفاهمی برسن. جزء کسانی هستن که در مذاکرات خلاصه همه خطوط قرمزها را زیر پاشون له 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 میکنن، یعنی وگرنه خیلی ها طرفدار وحدت اسلامی هستن با معنای درستش. اینا میبینن که اگر بگیم مشکلات جهان اسلام از زمان یزید درست شد، دیگه بی درد و خون ریزی میشه همه چی، و خود همین انحراف اینا رو نشون میده که حقایق را زیر پا بگذاریم به طمع رسیدن به تفاهم. اسم این رو عزیزان رو من گذاشتم طرفداران وحدت احمقانه، یعنی مردم در بیخبری به سر ببرن. آدم وقتی ندونه با قاتل باباش داره رفتار میکنه، خب کاری باش نداره که، دعوایی نیست. روزی که بفهمه که قاتل پدرشه، یقه به یقه میشن. یعنی علم که بیاد اون وحدت رو میشوره میبره، وحدت ادعای اون جریان رو عرض میکنه. ما طرفدار وحدت عالمانه، یعنی باید بدونیم چه اتفاقاتی افتاده. اتفاقا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین یک جاهایی دندون رو جگر هم میگذاشتن، میدونستن و دندون رو جگر میذاشتن، صبر میکردن، میفرمودن خیلی کارا رو بکنید، بین قاصر و مقصر فرق بگذارید، بین کسی که خودش هم در واقع این وسط جز تلفات اصلا خبر نداره چی شده، با کسی که مقصره با دشمنه تفاوت قائل بشید. خلاصه یه جریان این جریانه، جریانی که به نظر ما انحراف بیان از عقیده دارن. یه جریان هم جریان دیشب اشاره کردم، کسانی است که نمیتونن سیره سید الشهدا رو تحلیل کن که چرا یهو امام حسین حرکتی کرد که ظاهرا متفاوت از سیره ائمه دیگه، اگه درست تحلیل نشه. اینا هم دیدن آسون ترین روش اینه که بگیم این یزید کارو شروع کرد، یزید یه پروژه خاصی بود. ما دو سه شبی عرض کردیم که آقا یزید کی بود که قبلیان نبودن؟ وحشیگری، شرابخواری، ظلم، جسارت به نوامیس مسلمین، غارت، کشتار، مثال زدیم، همه اینو قبلا بوده. یزید پیچیدگی کمتری داشته از قبلی ها، نفاق کمرنگ تری داشته، ولی کمرنگ تر بود. حالا اگه این بدتره یا خوبتره نمیدونم که این بدتر است یا خوبتر است. دقیقا این بناییست که تاریخ نگاران برای ما از حکومت بعد از پیغمبر درست کردن. ما به همون رسیدیم، مثل همین نگاهی که ما اهل کوفه نیستیم. این شعار غلطیه. میدونی چرا؟ چون ما اهل کوفه نیستیم منظورت اینه که باید بمیریم. وقتی میگیم ما اهل کوفه نیستیم یعنی ما سال 61 اهل کوفه نیستیم. اگه منظور اینه که ما انشاءالله میخواییم پایکار امام وایسیم، خب اینو بگو. ما اهل کوفه نیستیم، شما اهل کجا هستی؟ بگو سال 61 اهل کجا هستی؟ اول یه جا انتخاب کن. اگه منظورت اینه همه همون بیمیریم، خب یه بحث دیگه است. اگه زنده ایم و اهل یه جا باشیم، اهل کجایی؟ Where are you from؟ اهل کجایی؟ تا معلوم بشه که ما باید اهل کوفه باشیم در اون روزگار. ای وقت بود توضیح میدادم. ما اگر سال 61 بودیم، بهترین انتخاب کوفی بودن بود. و حکومت بعد از پیغمبر اکرم و بعدش بنی امیه کوفه را اینطور لکه دار کرده. چون دشمن شماره یه که بنی امیه مستقر در کوفه است، کوفه را هی کوبیده. اینه کسی که به جای این که حقایق رو بدونه بره ایران اینترنشنال و بی بی سی و اینا رو نگاه کنه. خب اسم شهید سلیمانی بیاد میگه رئیس تروریست های عالم، یک وحشی، یک خونریز. شما توقع دارید از بی بی سی و ایران اینترنشنال اینا شهید سلیمانی چی در بیاد؟ یه مرد الهی؟ دقیقا کوفه من کوفه رو بنی امیه زده تخریب کرده دیگه. شهید سلیمانی که ما میشناسیم اون تشییع جنازشه، شهدای مدافع حرم میشناسن، خانواده شهدا میشناسن، اصلا کامل یه آدم دیگه است. اونی که اونا تبلیغ میکنن که به این جهات او را کشتیم، یه هیتلریه برای خودش، یه صدامیه برای خودش، ربطی هم نداره. درسته آقا؟ خب شما توقع دارید مثلا مختار رو که 80,000 بنی امیه رو کشته اینا مثلا تبلیغات کنن، قرم صدقش برن، از اسمتش صحبت کنن؟ خیلی مهمه خط خبری دانستن. وقت ندارم من بگم، این مثال خیلی مهمی راجع به امام حسن هست، 70 دقیقه اون خلاصش رو بخوام بگم طول میکشه. یه جاهایی گفتم چون خیلی مهمه که خط خبری یه رسانه رو بشناسی بعد استفاده کنی. بنده یادم از دوره جوانی مثلا هم کیهان و مشترک بودم، هم صبح امروز، و اونایی که اون زمان میدونن که اینا ربطی هم نداشتن. بعد از جامعه و توس، صبح امروز یه روزنامه بود که اصلا سرشاخ با کیهان، هر دو رو میخوندن. خوب این مثلا به واقع نزدیک میشیم که دو طرف رو بخونیم، به یه شرط. بله، به چه شرطی؟ خط رسانهیشو بدونیم. خط رسانه یعنی چی؟ شما یک هفته بی بی سی رو رصد کنی، خط رسانهیشو میفهمی. الان من یه جمله بگم به شما، بگم این مال کیهان یا مال شرقه، شما میتونید نخونده تشخیص بدید. درسته؟ بگم این مال بی بی سیه یا مال بیست و سیه، میتونید تشخیص بدید. نه؟ کافیه دو تا سه تا خبر و تیتر اینها رو بردارن، شما ندیدی، بگن اینو 23 گفته، دو گزینه، یا بی بی سی گفته. شما چون خط رسانه 23 رو میشناسید، بی بی سی هم میشناسید، میتونی تحلیل کنی، میگه این مال اون نی. خط رسانه دستگاه خلافت و بنی امیه چند چیزه. یک، ائمه انقدر شوق حکومت کردن داشتن که دائم فریب میخوردن. این یه خط رسانه‌ای هی سعی میکنه اینو ترویج کنه. برای همین امام حسن هیچی از آتش بس گیرش نیومد، همه رو کلا اون هوا کرد معاویه. امیرالمومنین هم گویا امام حسین هم کوفیا گول زدن بردن کربلا. این خط رسانه‌ای. چیزای دیگه هم هست که حالا باید خط رسانه‌ای رو بشناسیم. این چه فکری پشتشه این حرفی که دارین حرفو میزن؟ هیچ تیتری و روزنامه نگار صاحب روزنامه کالام پولوم پیلیش نمیکنه تیتر انتخاب کنه، شورای تیتر دارن میشینن فهم میکنن چه لفظی بگذاریم. خب برگردیم. عده‌ای گفتن آقا یزید عامل جهان اسلامه. ما عرض کردیم عده‌ای در جهان اسلام که گفتن یزید، چون نمیخواستن تو محدوده مقدساتشون وارد بشن، دردسر داره، تابوه. در جریان جریان‌های شیعه هم دو گروه، یک گروه جریان‌هایی که دنبال ایجاد وحدت به قیمت از بین بردن تشیعن، اونا اینو میگن. یک گروه اینو نمیگن، دنبال از بین بردن تشیع نیستن. ولی چون نمیتونن رفتار امام حسین را تحلیل کنن اینو میگن، که میگن یزید یه حالت خاص. این توضیحات خط رسانه‌ای رو برای این عرض کردم که این جریان غرق در توصیفات رسانه‌ای بنی امیه که نمیتونن تحلیل کنن. خب ما چه کردیم؟ عرض کردیم که آقا تمام مشکلاتی که زمان کربلا رخ داد همش سابقه قبلی داره، تئوریزه شده است، پروتوکولایزه. یعنی چی؟ یعنی دستورالعمل داره. شما تا حالا هواپیما سوار شدین دیگه، دیدید مثلا فرض کنید که مهمانداره یکی میره جلوی این درهای استرار خروج استراری، یه سیخی هم داره میزنه یه جا، گوشی رو ور میداره یه چیزی میگه اینو میذاره، یه نوار زد ایجا هم داره میکنه یه جا، تکراریه، پروتوکوله، دستورالعمله. مقابل شما وای میسته یه سری حرکات خلاصه تکراری داره، دیدید دیگه، طبق دستورالعملیه. میخواد هواپیما پرواز کنه، چراغا رو خاموش میکنن، چراغ کمربند روشنه، این سیگار نکشیدم همینطور. بعد که پرواز حالت عادی میشه ارتفاع میگیره، چراغ روشن میشه، دوباره میخواد خروج کنه، چراغ پروتوکوله. حالا یه نفر بگه اینو پرواز فلان دیشب رو انداخت، میگه آقا جان این از وقتی هواپیما اومده اینا بوده. کدوم کار یزید جدید بود تو کربلا؟ ما توضیح دادیم تمام فجایع کربلا ریشه قبلی داره. بله اگه منظور اینه که امام حسین رو کشتن، دختر فاطمه زهرا رو بهش جسارت کردن و انگ زدن و اسارت و اینا، بله نسبت به این که با معصوم این غلط رو کردن لایم که امام حسین، هیچ روزی مثل روز عاشورا نیست. اما این عمل ظالمانه رو اینا هی تکرار کردن، بعد دیگه فرو شدن تو کربلا هم انجام دادن، لذا از این جهت ولی تکرار است. حتی اومدیم عرض کردیم آقا حکم شرعی صادر کردن. بحث عبدالله ابن عمر و اینا که طول کشید یه شب، برای این بود که بگیم عبدالله ابن عمر سال بعد از کربلا پرده از چهره خودش برداشت و گفت هر کس بیعت با یزید را بشکند این بزرگترین کبیره را مرتکب شده. بزرگترین گناه چیه؟ شکستن بیعت با یزید. توضیحش گذاشت. بعد اومدیم از قرن 6 و 7 اینا یکی دو تا حکم شرعی خوندیم که گفت اگر حتی حسین ابن علی را کشته باشه حق جسارت به یزید نداره. گفتیم اینم آقا باقیش، من که میگم پروتوکوله، فتوا داده فقیهی در قرن 6 و 7 امثال اینا. غزالی هم حکم اخلاقی داده که یحرم علی الواعظ ذکر مقتل الحسین، واعظ روزخانی نکنه، چون اگر روزخانی کنه مردم که گریه میکنن همزمان دلشون برای سید الشهدا که میسوزه همزمان حالشون از یزید و باعث و بانی های یزید به هم میخوره و مصلحت نیست که مردم حالشون از اونو به هم بخوره. برای همین حکم اخلاقه میده حضرت ابو حامد غزالی که تو کتاب های درسی امام به عنوان امام محمد غزالی میشناسیمش، حیات 55 و وفات 505، استاد اخلاق، عارف بی بدیل، فرار از مدرسه و همینا. این یه آدم بسیار خبیثیه. بله ممکنه آقا هیتلر هم بری استعداد مثلا شطرنجش خوب بود. حال ما نمیگیم مثلا فرض کن فلان آدم که اسرائیلیه مثلا کاشته‌هاش خوب نیست، کاشته‌هاش خوبه ولی خب شوت‌های خوبی میزنه. اتفاقا امام محمد غزالی هم شوت‌های چرخشی بسیار خوبی داره، همش چرخشی و کج و کول. مثلا یکی از جاهای مهم نفوذ دینی کتب ادبیات فارسی، بسیار از انحرافات دینی رو با ادبیات میشه رواج داد. شیعیان منحرف محسوب میشدن در جهان اسلام، برای همین زیاد شعر میگفتن، چون تو شعر حرفا رو میشد منتشر کرد. شعر یعنی هنر دیگه، شما نگاه کنید اونا برای ما فیلم میسازن ما ببینیم، سریال میسازن ما ببینیم، قدرت نظامیشون رو تو فیلم نشون میدن ما باور کنیم، هیمنه‌شون رو، اشراف اطلاعاتیشون رو، توانشون رو، تکنولوژیشون رو، یه جنگ تمام عیار. خب میگن فیلم سفارشی نداریم، همین الان در ایران انیمیشن سازان حرفه‌ای هستن، اگر ما انیمیشنی تولید کنیم که توش توحید بک باشه، یعنی چی؟ یعنی اینها موحدن، توش همجنسگرا نباشه، نمیتونیم به شرکت‌های بزرگ دنیا بفروشیم، ممنوعه. بعد میگن اونها سفارشی قبول نمیم، همش سفارشیه بابا. ما یه جنگ بزرگ رسانه‌ای امروز داریم. حالا بحثو خیلی این برون برون نبر. کربلا هیچ چیز جدیدی نیست، بلکه بنده اسمش گذاشتم میوه ارگانیک صفیف است. یه اشاره دیگه هم بکنم بعد اون وعده که دیشب دادم هم عرض کنم. ببینید دیشب بحث رو آوردیم اینجا که خب از کجا تا اینجا آنچه گذشت بود، از کجا میگی که روز اول شروع شد؟ از اینجا شروع کردیم که یه آقایی که به خلافت رسید گفت ما مخالف را میکشیم، ولی صریح و واضح در نطق انتخاباتیش گفت ما مخالفمون را میکشیم. کتاب 11 سال پیش در عربستان چاپ شده، میگه سیره خلیفه بر چه بود؟ علا قتل المخالفین. محمد سید وکیل در جوله تاریخیه فی تاریخ الخلفاء الراشدین، محمد سید وکیل نوشته، 2011 در عربستان چاپ شده، میگه دع به خلیفه چی بود؟ علا قتل المخالفین. خیلی صاف و پوسکنده و واضح، مخالف رو میکشیم. دیشب این بحث شد که آقا چند صدایی ممنوع. چرا چند صدایی ممنوع؟ چون اولا توان چند صدایی نداشتن، چون یکی حرف میزنه نمیتونستن جواب بدن، اینا روی قرآن نمیتونستن بخونن، علم نداشتن، یکی بحث میکرد اینا کم میآوردن، لذا جلوی بحث رو گرفتن. چند صدایی نداریم، بحث نداریم. اون چیزی که در حکومت امیرالمومنین فراوان دیده میشه چیه؟ بیایید حرف بزنید، مباحثه کنید. چقدر امیرالمومنین آدم فرستاده، هم خودش هم دیگران رو فرستاده، با خوارج مباحثه کردن. ما اگر امیرالمومنین رو میپسندیم، چون پسندیدنیه، چون خطا نداره، چون همش خیر و برکته، همش آرامش و محبته، همش علمه، خب معلومه که میپسندیم. خدا رو شکر که ما رو ملزم نکرده به یه تدینی که یک آدم درب داغون پر از خطا و گناه و اینا رو مجبور باشیم دوست بداریم. اینجوری نی، صریح بعضی جا گفتن و رفتن به جناب یزید و جناب معاویه باعث می شود ادعی به بالاتری ها هم به دان درشت ها سر بزنن. لذا همینجا وایسیم، ولش کن، ور نرو، انگولک نکن. این یه نگاهه. برای همین صدام مرد، تو خیلی از کشورها عزای عمومی اعلام کردن. صدام غیر از اینکه ما رو کشت، میلیونی آدم کشت تو عراق دیگه، درست؟ برای چی باید عزای عمومی اعلام کنن؟ که من عرض میکنم یزید ادامه یک فکره، یعنی شرط لازم حاکم جامعه اسلامی در بیشتر کشورهای اسلامی عدالت نیست. لازم نیست حاکم عادل باشد از نظر تئوری. چرا این کارو کردن از نظر شما؟ یه وقتی میگیم مثلا ما میریم رأی میدیم یه نفر بیاد ایشالله خوب باشه بعد خدا نکره بد میشه، این یه وقته. یه وقت میگه اصلا لازم نیست خوب باشه. چرا لازم نیست خوب باشه؟ میگه چون قبلا انجام دادن شد. یکی بود گفتن آقا این کارو میتونم بکنم، گفت نه آقا ما انجام دادیم شد. حالا اینجوریه. آیا حاکم جامعه اسلامی باید عادل باشد؟ میگه نه لازم نیست، بلکه لا ینعزل الامام به فسقه، طبق نظر مشهورش. امام اگر فاش بشه، خیلی فاسق فاجر ظالم پدر سوخته است، پدر کلیسپیه، لازم نیست کشته بشه. فتوای نووی. و اما الخروج علی الامام فحرام به اجماع المسلمین، حرام است به اجماع مسلمین. حالا ادعا میکنه دیگه، خودشو پدر مادرشو اجماع مسلمین حساب میکنه، منظور دار دسته خودش. و این کانو فسقتن ظالمین، حتی ظالم باشن عزل نمیشن. غلط میکنه کسی بخواد نهی از منکر کنه. برید تاریخ ببینید، سیوطی در تاریخ الخلفا نقل کرده حضرت عبدالملک مروان گفت اگر بشنوم کسی از امروز به من نهی به من میگوید اتقوا الله، گردنشو میزنم. یعنی اگر یه نفر بیاد من نهی از منکر کنه گردنشو میزنم. غلط کرده کسی بگه اتقوا الله، همینی که هست. سیوطی میگه که من فقط اسامی کتانی را میارم اینجا که معتبر خلافتشون، یعنی مشروعه. برای همین درست سال 60 خورده ای عراق دست عبدالملک مروان بوده، شام دستش بوده اینا، ولی از سال 73 که عبدالله ابن زبیر رو کشت بر همه جهان اسلام مسلط شد، من از اون لحظه خلافتشو حساب میکنم، یعنی از اینجا مشروعه. مشروعه کسی که میگه اگر بگید اتقوا الله میکشم. نگاه کنید تاریخ الخلفای سیوطی تو اینترنت متنش، حالا اینترنت واشد هست، تو کتابخونه هم فراوونه، کتاب دم دست. مشروعه. یزید هم جز مشروع آورده سیوطی. توشو بخونی گاهی فوش داده ها، چون خودش داره میگه این فاسق باشه ظالم باشه حکومتش مشروع، حق عزل نداری، اما خیلی نامرزون کرده. دقت کردی؟ مثل اینکه یه رئیس بانکیه که هرچه اختلاط کنه عزل نمیشه، ولی نامرد خیلی دزد بود، حالا تو دیگه فوش دادنت بشه دردی میخوره. مثل این قرزدان پیرزن ها سر دمه مثلا جلو خونه شون میشستن با هم غیبت میکردن، دیگه حالا تو قر بزن. وگه وقتی عزل نمیشه، این هر که دلش میخواد بکنه دیگه، عزل نمیشه، هرچی دلت میخواد بگو. یزید و جز خلفای مشروع آورده، ولی گفته مثلا جزد جیگرم بزنی، حالا بگو دیگه. وقتی به عنوان خلیفه مشروع میاری، یعنی هر کس علیهش قیام کنه این نفر بعدی مهدور و دمه، حالا تو فوشم به اون بده. دقت کردین؟ این از کجا اومده؟ یزید اینو درست کرده؟ این فکر مال یزیده؟ نه، خیلی روشنه که این فکر مال یزید نیست. لذا امام حسین رو با 5 اتهام حقوقی آوردن تو کربلا بکشن. یکیش اینه، بیعت نکردی. پس باید بکشیمت. خب اینو یزید از خودش درست کرد؟ یزید از خودش اینو درست کرد؟ از زهرا برای چی کشتن؟ بیعت نکردی باید بکشیمت. این یه قاعده بود که قبلا درست کرده بودن. و همین یزید محصوله. حالا امیرالمومنین، من از امیرالمومنین عذر میخوام، گاهی قیاس اصلا بیادبیه. قاسو که ابا حسن به سوا که وحل به طوده یا قاس و ذر، تو رو قیاس کردن با دیگران، آیا ذره رو با کوه مقایسه میکنه؟ انا ساوو که به من ناوو که به هل ساوو نعلی قنبر، کیا رو با تو مقایسه کردن؟ دشمنان تو اینا در حد کفش قنبر بودن. لذا این مقایسه توش بیادبیه، ولی حالا دیگه با اصخایی مقارنه میکنم کلاممو. امیرالمومنین رفتارش چجوریه؟ حضرت وایساده بود رو به قبله، خوارج پشت سرش کافر کافر میگفتن. برنگش ببینین کیه. همون رو به قبله فرمود، داشت به خودش میفرمود اصبر ان وعد الله حق، صبر کن علی، وعده خدا حق. شیوه امیرالمومنین هم کشتن مخالف بود مثل عمر نبود. بله بگم اینو برای اینه اگر پاش بیفته کشور رو بخوان ناامن کنن، تو یه شب لیلت الحری 523 نفر یه نفره زده، بیش از 20,000 نفر تو صفین کشته، در جمل کشته، 4,000 تا آخوند غیر شیعه حافظ قرآن رو در نهروان کشته. امیرالمومنین ید الله محدور الدم رو میکشه، لذت نمیبره کشتن، دوست نداره توسعه قتل بده، تا بتونه نمیگذاره جنگ بشه. اینو دارم عرض میکنم، نصفه نباید بگه آدم. بله اختشاش بشه، امنیت رو به هم بزنن، مجبور بشه میکشه، رو درواسی هم نداره، سرش هم میگیره بالا، اما بناش بر اینه که نکشه، چون مخالف منن، چون به من فوش میدن، واسه این چیزا نمیکشه، چون به من بیعت نمیکنن. اینو نگاه کنید، مالک شاید اگر این نقل درست باشه میخواسته در تاریخ اینو ثبت کنه. ببینید امیرالمومنین یه جسارتی به خودشو بازنش کرده. معاویه یه حرفای میزنه و حضرت میگه تو اینطوری 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 اینطوری. امیرالمومنین یه تیکش رو بازنش کرده، در نهج البلاغه هم هست، هدف داشته. معاویه میگه که تو همیشه به خلفا حسادت میورزیدی، دنبال این بودی که اینا رو سرنگون کنی، نمیتونستی قدرت اینا رو تحمل کنی، تا مجبور شدن انت تقاد و کما یقاد الجمل المخشوش. حالا همین چند وقت دیگه است. خیلی هم لفظش بی‌ادبی معاویه. تو رو مانند از امیرالمومنین امام رضا عذر میخوام، حضرت خودش اینو عمدن بازنش کرده که بفهمه مخاطب، تو رو مانند شطر رام نشده با تناب رو زمین میکشیدن حتی باید حتی بیعت کنی. حضرت میفهمه که ما علی المسلم من خصاصه، بابا خودت داری میگی من قبول نداشتم که منو کشیدن بردن دیگه، قبول داشتم که رو پای خودم میرفتم بیعت میکردم. مرحبا به ناصر نا، تو داری میگی من اون مرامو قبول نداشتم که با تناب رو زمین کشیدن. حضرت خودش اینو بازنش کرده، بابا منم همینو میگم، بله من قبول نداشتم این روشو، برای همین منو کشیدن رو زمین بردن، برای همین زنمو کشتن، چون قبول نداشتم، من این شیوه رو قبول نداشتم، زوری بیعت گرفتن از من. بعد جالبه طلحه و زبیر میگفتن اه ما رو ازمون زوری بیعت گرفتن، که دروغ میگفتن. حضرت میفرماد که چطور منو بکشن رو زمین؟ این در مقام جدال احسن، اشکال نداره، در مشروعیت خلافتشون اثری اتفاق نمیفته، به فرض دروغ که شما رو زوری ازتون بیعت گرفته باشن، به فرض دروغ. تازه میرسیم به اونا، چی شد حالا؟ چطور به امیرالمومنین میرسه؟ همه چی تون عوض میشه. حالا نکته اینجاست، عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد. اینو داشتید؟ اگر این نقل درست باشه مالک اجدر میخواسته این در تاریخ ثبت بشه، ورداشت بست به تناب کشیدش و وردش تو مسجد عبدالله ابن عمر، گویا امیرالمومنین این بیعت نکرده، گردنش رو بزنم، یعنی یه روزی تو رو اینجوری کشیدن وردن مسجد، شمشیر رو سرت گرفتن، همسرت هم کشتن، پسرشه دیگه، منم گردن اینو بزنم بیعت نمیکنه؟ از دست همون نه، آزادش کن. این فقط تعهد بده حمیل داشته باشه، یه نفر ضامن باشه که این علیه ما شمشیر نمیکشه، من آزادش میکنم. میبینید دو دینه، دو دین. عبدالله ابن عمر گفت من حمیل ندارم. حضرت سمود انا حمیله، قبلا گفتم ترسو بود، این اهل این کارو نیست، بله برو، تو لیاقت نداری بیعت کنی، برو، من حمیلشم، من تضمین میدم که این علیه ما نمیتونه اقدام امنیتی بکنه، هیچ وقت شمشیر دستش نگرفته. خواستم طبق قاعده یکسانه، اون چیزی که در رفع امیرالمومنین هست شرط بیعت کردن نیست، شرط عدم اقدام امنیتیه. میگه منو قبول نداری نداشته باش، اقدام امنیتی نباید بکنی، اقدام امنیتی کنی با مقابلت وای میسته. کما اینکه پسر طلحه رو بعد از جمل که دستاشو گرفته بودن یه شب توضیح دادیم، اوورد حضرت فرمود که تضمین میدی دیگه علیه ما، چون آدم آوردن، نیرو آوردن، اسلحه آوردن، آدم کشتن، دیگه اقدام امنیتی نکنی؟ گفت بله فرمود برو. این هم آدم بیعت نکردن، کی کارشون داشت؟ این دو شیوه است. رفتار امیرالمومنین تبیین، تبیین. اینقدر آقا میفرمه جهاد تبیین. بعضی از مسئولین ما از ضد انقلاب و ضد انقلاب دارن. آقا میگه جهاد تبیین، برای بی بی سی که نمیگه که، برای مسئولین خودمون میگه جهاد تبیین. تبیین کن، تبیین کن، بعد قانون رو اجرا کن. امیرالمومنین قوانینی را که مردم قبول نداشتند تا آنها را توجیه نمی کرد عمل نمی کرد به اون قوانین. سه دست از رفتار امیرالمومنین. اون چیزایی رو که مردم می دونستن، مثلا دزدی رو می دونستن بده، لذا دزدار رو مجازات می کرد. حکام و استاندارای عثمان رو به جز یه مورد همه رو عرض کرد، چون مردم اینا رو دوز میدونستن. خب وقتی دوز میدونن دیگه محاکمه کاری نداره که. عرض کن اگر کسی، اگر مرحله یک، اگر مردم یه چیزی را که خلاف بود، خلاف بودنش رو میفهمیدن، حضرت بلفور اجرا میکرد. توجه کردی؟ یه وقتا یه چیزی خلاف بود، مردم ولی خلاف بودنشو نمیدیدن، آقا اول تبیین میکرد، توضیح میداد، بعد عمل میکرد. مثل چی؟ مثل بیت المال. توقع داشتن عربها بیت المال بخورن، به عجمها ندن. خب شما حساب کنید الان این جمعی که تو مسجده، فرض کنید 10% عرب داره، 90% عجم. خب فقط به 10% بدیم خیلی پول بیشتری میرسه، ولی به همه بدیم خیلی کم میشه. داریم از جلسه میریم بیرون، به بعضیا 10 تا غذا بدن، به بعضیا یه لگد بزنن. عربا میگفتن فقط به ما بدین، مثل زمان حضرت عمر. امیرالمومنین میگفتن به همه میدن، اعتراض میکردن. درست شد؟ اینجا تبیین میکرد. میگم پیغمبر چیکار میکرد؟ میگفتن آخه عمر. میگفت نه، پیغمبر چیکار میکرد؟ توضیح که میداد. خب طرف که نمیتونست بگه من نامسلمونم. گفت بله، پیغمبر به همه میبخشید، پول بیت المال رو به همه میداد، حالا دیگران هر کاری کردن به من چه ربطی داره؟ من قبول، من رفتار پیغمبر رو قبول دارم. یک، باطل و اگر مردم میفهمیدن باطله، بلفور اجرا میکرد. اگر نمیفهمیدن باطله، با توضیح میفهمیدن، توضیح میداد، بعد اجرا میکرد. باطل هایی را که مردم حق می دونستن و با توضیح اولی هم حل نمی شد، حضرت اقدام نمی کرد. اقدام نمی کرد. 26، انحراف بیین، بدعت روشن، اسم برد. فرمود اگر الان برم سراغ اصلاح اینها، مردم می شورن، چون خیال می کنن من دارم ضد دین عمل می کنم. قد کردیم 26 مورد اسپورت در کافی هست. یکیش این بود چرا فدک و پس نمیگیری؟ فرمود الان من فدک و پس بگیرم از نگاه مردم یعنی دزدی از بیت المال، چون اینا فکر میکنن مال بیت المال. به عنوان مثال اونا قبلا برداشتن یه آدمی رو کشتن، زنش هم دادن به یکی دیگه، یا یه آدمی بوده همسرش رو که بچه داشته گرفتن دادن به یکی دیگه، الان یکی بچه داره، این همسر یکی دیگه است اصلا، تصدیق کرد. من الان اگه برم سراغش، برداشت مردم که ناموسه که دارم قصد میکنن، نمیفهمن که این اصلش قصده، فعلا نمیتونم اقدام کنم. فمون لبست توت قدم آگه من هاده المداحظ لغیرت الاشیا، جای پام صفت بشه، توضیح بدم، بتونم توضیح بدم بفهمن، خیلی چیزا رو تغییر میدم. الان شرایطش نیست دیگه، ما عادلتر از امیرالمومنین که نیستیم. امیرالمومنین تبیین محور رفتاراش. جهاد تبیین، جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی جنگ. شب عملیات چیکار میکردن؟ طول سال چیکار میکردن؟ الان جهاد طبیعی، الان تلویزیون داره جهاد تبیین میکنه، سازمان تبلیغات داره جهاد تبیین میکنه، یعنی چیکار میکنن دقیقا که اسمش جهاده؟ مصرف کلماته. یه روزی از بصیرت مصرف میکنن، معمولا یه روزی از جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی تبیین کن بابا، بگو به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل روشن روز دوتا، پس باید این کار رو بکنی. این کار سخته، چون این کار سخته طرف تو لایه میانی مدیر کل امنی میگه هر کی مخالفه باشه ضد انقلابه، همینی که هست. آقا این شیوه کسی دیگه بود، اینجا جمهوری اسلامی مذهب رسمی شیعه است، اساسش جهاد تبیینه، اساسش تبیینه. تبیین یعنی حقنه؟ نه، تبیین یعنی فهم، فهم ایجاد کن، نترس. اگر ما ناحق باشیم که پشیم بریم، اگر حقیم پس حرف داریم، دفاع میتونیم بکنیم. یه کاری نکن که نمیتونی دفاع کنی، اون کاری بکن که میتونی دفاع کنی. چون حال نداره کار خوشادش رو پیش میبره. شما حرف بزنید. ما متاسفانه دشمن داریم، تا یه اتفاقی میفته یه مش آدم حرفه‌ای اختشاشگر تخریبگر میان سوار میشن، ناامنی ایجاد میکنن. تو که میدونی چرا این کارو میکنی؟ بله، حالا که اختشاش شده، پدر اون کسی که اختشاش کرده، خرابکاری کرده، ناامنی ایجاد کرده، پوستش هم بکن، اقتدارم داشته باش، اما چرا زمینش رو فراهم کردی؟ میبینید هر چی ما میکشیم از سقیف است، رسوبات سقیف است. گریه میکرد از زهرا سلام الله علیها در ذهن ماها. گریه میکرد، گفت خانم برای چی شما انقدر گریه میکنی؟ فرمود اگر حق و اهلش برگردونده بودن، مختلف فی الله تعالی استان، دو نفرم با هم اختلاف نمیکردن. این اختلاف میبینی؟ چون حق از اهلش گرفتن، نگذاشتن او حکومت کنه که ما الگو داشته باشیم که انقدر گیج نزنی. یه جایی توضیح دادم تو همین مشهد زهرا، یه جا دو روز توضیح دادم که حتی اون 4 سال و چند ماه حکومت امیرالمومنین هم پر از تقیه بود، این آزادانه نمیتونست عمل کنه. از درس کردم اینجا 26 تا انحراف نمیتونم الان حل کنم. چرا؟ چون مردم اینو فکر میکنن حقه، فکر میکنن من میخوام دینشون رو ازشون بگیرم، به این باور دارن. من اول باید این باورشون رو اصلاح کنم. این همونیه که کمیت به امام باقر گفت بنی امیه و عبدالملک مروان که حاکمان مردم را بز حساب میکنن، شما مردم را انسان. انقلابی اون مسئولیه که مردم را انسان حساب میکنه، اونی که رفتارش یه جوریه که مردم را بز حساب میکنه این بنی امیه است، دزدکی اومده لباس مسئول جمهوری اسلامی تنش کرد. چون نمیتونه دفاع کنه به شما میگه ضد انقلاب. آقا تو درست مثل آدم تبیین کن. جهاد تبیین رو به تو گفتن که مسئولی دیگه، اولا تویی در تبیین، باید تبیین کرد. چون کار سختیه نمیخوان زیر بار برن. جامعه صبح فهمیدن، چون نمیخواد کار کن. این انقدر مهم بود که شما اولین نکته اینه که شما بدونی مشکل ما کجاست. مشکل ما سقیف است. بفهمیم مشکل ما سقیف است، میریم سقیفه را تحلیل میکنیم. کجاش خوبه، کجاش بده؟ رفتار امیرالمومنین خوبه، رفتار او بده؟ پس تکرار نکنیم اونجوری. اینو بگم و روزه بخونم. ائمه ما این حرفا رو خصوصی به هم میزدن، تو جلسات دو سه نفره میگفتن. شاعر یواشکی پیش امام باقر میومد بگه که هرچی اتفاق در این عالم افتاده زیر سر سقیف است، اما علنی امکان بیان نبود. امام رضا اینو علنی کرد. دیبل اومد پیش حضرت، حالا دیگه خیلی جزئیات داره، من همین میخوام 5 دقیقه بگم که روزه بخونه. دیبل اومد پیش امام رضا، شعر خون، قصیده معروفشو که در جهان معروف، مدارس و آیات خلط من تلاوته، محلی که وحی نازل شده رو به برهوت تبدیل کردن، کاخاشون پر شده. بعد شروع کرد روزه خوندن، روزه خوند و امام رضا هم گریه کرد و بعد یه بیتی خوند. بیت این بود: هر ظلمی که شد در عالم، هر چه شد، میگه و ما سهلت تلک المذاهب فیهم، هر کاری هر ظلمی بخواد بشه باید راهش رو که هموار کنه، راه رو برای ظلمهای متعدد هموار نکرد. الناس الا بیعت الفلتاتی دیبل جلو امام رضا اینو خون، بیعت فلته یعنی سقیفه، بیعت فلته راه رو بر همه ظلم ها هموار کرد. درست شو؟ حضرت فرمود دیبل این شعر رو جای نخون تا من بهت بگم. امام رضا رو به عنوان ولیعت برده بودن دیگه، ولیعت بالاخره قدرت داره، ولیعت رو که نمیتونن تو جمعی و یقش رو بگیرن. گفت چشم آقا. خبر شعر دیبل پیچید، مأمونم با سواد بود، گفت دیبل شعر رو بخون. گفت آقا علی ابن موسی رضا اجازه نمیده. گفت برید حضرت علی ابن موسی رضا بیاید تو مجلس. آقا برای که بیاد تو مجلس یه مجلس شاهی تشکیل شد، سفرا، علما، سردمداران، اشراف، حضرت علی ابن موسی رضا هم تشریف آوردن. جلسه حکومتی، جلسه حکومتی رسانه‌ای میشه دیگه. آقا به دیبل فرمود دیبل شعر رو بخون. دیبل شروع کرد مدارس آیات خلط من تلاوتن، رسید تا فاطمه لو خلت الحسین مجدل روزه خون. ای فاطمه زهرا اگر الان میرفتی کنار بدن پاره پاره پسرت میدیدی که ما تعطشانن حسینون به جنب فراتی، و پسرتو کنار فرات تشنه کشتن و همه شروع کردن گریه کردن. تو مجلس رسمی حکومتی سال چند سال پیش از این امام کاظم علیه السلام برای اینکه فدک را نشون بده قصد شده زندان افتاد. امام رضا علیه السلام یکی از برکات امام رضا است، یکیش امام رضا علیه السلام فرمود بخون، خوند تا رسید به این بیت و ما سهلت تلک المذاهب فیهم علی الناس الا بیعت الفلتاتی و همینطور ابیات دیگه که بعضیش از اینم تندتره. حضرت 50,000 سکه داد، مأمونم 50,000 سکه داد. بابای مأمون به خاطر قصد فدک اعلام شدن امام کاظم زندان انداخت. مأمون وقتی امام رو داره ولیعت میکنی که دیگه نمیشه شاه کم بیاره. مأمونم 50,000 سکه داد. ذریاتتین فضل ابن سهل که رئیس الوزراء بود اونم هم پول داد هم یه اسب خیلی گرون داد. تو مجلس شاهی سلام دادن. امیدواریم امام رضا امشب به ما هم که این شعر رو شنیدیم و خوندیم سله بده انشالله. سله ما اون چیزی باشه که خودش میپسنده، برای دنیا و آخرت اون به درد میخوره، برای اینکه خدمت به شیعیان کنیم به درد میخوره، برای اینکه رابطمون با امام زمان اصلاح بشه به درد میخوره باشه انشالله. دنیا و آخرت ما رو از در خانه خودت به جای دیگری حواله نده. امام رضا علیه السلام فقط در نیشابور قدیر رو بعد از 190 سال زنده نکرد، براءت هم زنده کرد. چون اگر براءت رو نفهمی ولایت هم نمیفهمی. اگر کسی قذارت و ناپاکی سقیفه رو ندونه رفتارهاش با زیردستاش شبیه امیرالمومنین نمیشه، شبیه او میشه. باید بهش بگن آقا این مدل مدیریت امیرالمومنین نیست، این مدل مدیریت بنی امیه است. تا نشناسیم ریشه رو اشتباهاتمون رو اصلاح نمیفهمیم که بخوایم اصلاح کنیم. بس حلالیت میطلبم از همین عزیزان. من جلساتم متعدد بود و خسته بودم و اگه بحث به درد شما نمیخورد خوب نبود، جالب نبود، جذاب نبود، دقیق نبود، طولانی بود، کوتاه بود، هر چه بود حلالیت میطلبم. 60 روزه داریم عزاداری میکنیم. من که خودم نگران اینم که امام رضا علیه السلام نپذیر، میگه تو قاطی خوبان شدی ولی سنخیت نداشتی، وظایفتو انجام ندادی، کی به تو گفت بیای؟ امیدواریم خودش ما رو آورده باشه و این لباس عزا رو پذیرفته باشه انتصار ما رو. به امام رضا گفتن که نظر راجب اون کسان چیه؟ اون یک دو نفر اینا فرمود کانت لنا ام صالحه، یه مادر صالحه ای داشتیم، مادر عظیم و شأنی، ماتت و هی ساختتون علیه ما، با خشم از اونا از دنیا رفت. بچه اون مادر اگر باشیم نمیتونیم جور دیگه فکر کنیم. منم روزه این ایام رو میخونم. فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی تحرک کرد، این ایام اوج تحرک حضرت زهرا است. اولا من یه چیز به شما عرض کنم، اگر به حضرت زهرا حمله ای نمیشد، جسارتی نمیشد، هم معلوم نبود حضرت زنده بمونه. داغ پیغمبر سخت بود، این بی‌انصافا نذاشتن داغ پیغمبر اول سبک بشه، یه بار رو بارش اضافه کردن. هر جا میرفت تحرک بود. این ایام اگر بری سال 11 هجری، این زمانی که الان ما توش هستیم، اوج فعالیت صدیقه طاهره است. امیرالمومنین پیغمبر فرمود علی جان میخوای ازدواج کنی چی داری؟ فرمود سپر دارم، شمشیر دارم، اسب دارم. فرمود اسب و شمشیر رو برای جنگ نیاز داری، سپر دیگه لازم نداری، سپر رو بفروش و سال عروسی رو جور کن. هرچه امیرالمومنین در جنگ ها سینه رو سپر کرد جلوی پیغمبر و شمشیر رو نیزه و تیر بهش اصابت کرد که پیغمبر آسیب نبینه، همه رو فاطمه زهرا این روزا جبران کرد. جلو امیرالمومنین شاید آخم نگفت. در یه روایت میگه وقتی آمدن روبند اون لحظاتی که از دنیا رفت کنار زدن، دیدن دست راستش رو صورتشه، میدونه علی هم پرده رو کنار میزنه، تا تونست از امیرالمومنین مخفی کرد. میگه کنار قبر حمزه سیدالشهدا داشت زجه میزد، گریه میکرد، چون نمیذاشتن سر قبر پیغمبر بره. بی‌انصافا میرفت دوشنبه ها و پنجشنبه ها سر قبر حمزه سیدالشهدا، فاصله دور بود، بیبی فرزند در رحم داشت، بلند بلند گریه میکرد. محمود ابن لبید میگه رفتم پیش حضرت، 14-15 سالشه، خیلی از اوضاع مدینه خبر نداره، استغار اصحابه. گفتم که یا سیدت النساء قد قطعت نیات قلبی، بند دلم پاره کرد، شما چرا اینجوری زجه میزنی؟ فرمود لفقد النبی، بابامو کشتن و ظلم الوصی، حق وصی او رو خوردن. میگه گفتم که حالا چی میشه مگه؟ شما که زاهدید نیاز ندارید. فرمود به خدا اگر حق و به اهلش برگردونده بودن، خب مادر عالمه. دیدید آقا یه بچه منحرف بشه مادر زجه میزنه. فرمود اگر حق و به اهلش برگردونده بودن، مختلف فی الله تعالی اثنان، بین دو نفر اختلاف نمیشد. من میبینم شمشیرهای آخته رو، سرهای بریده رو، ظلم ها رو، خونهای ریخته رو، بچه های یتیم شده رو میبینم تا قیامت چه اتفاقاتی میخواد بیفته، میبینم کربلا چی میشه، میبینم مردم گرسنه نمیشن، یتیم ها رو میبینم، فقیرها رو. مادر عالمه. میگه گفتم که بانو اینجور که شما زجه میزنید علی تو خونه نشسته. فرمود چون از پدرم شنیدم، من مردم. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تأتی، تا من زندم که نمیذارم او بیفته این طرف اون طرف. امام حسین 70-80 چقدر یار بیشتر نداشت، تا انصار زنده بودن اجازه ندادن بنی هاشم برن میدان. تو قمره بنی هاشم زنده بود بر بدن مبارک سیدالشهدا تیری ننشست. فرمود تا من زندم که نمیذارم، من سپر او هستم. شروع کرد به فعالیت، صحبت کردن، حرف زدن، خطبه خوند در مسجد، شاید 10 روز بعد از شهادت پیغمبر. ابن ابوالحدید اینجوری حدس زد و در اون خطبه خیلی حرف ها زد. یه جملش اینه که ظهرت فیکم حسیکت النفاق، شما از قبل نفاق داشتید، پنهان میکردید، الان فاش شد. سمل جلباب الدین، دین رو نابود کردید. خب این حرفا ما الان امشب و دیشب توضیح دادیم، کسی بخواد مخالفت کنه معلومه چه عاقبتی دنبال کارش خواهد بود. روزا که نمیتونست بره، باید شبها مخفیانه از پیش تعیین نشده یواشکی میرفت در خانه انصار سرزده، چون میفهمیدن جلوگیری میکردن، معلوم نبود امشب کجا میخواد بره. اون کسی که امیرالمومنین فرمود در طول زندگی مشترک به من رو نزد، بین 3 روز تا 40 روز رفت در خونه مردم رو زد، از امیرالمومنین دفاع کرد. حکومت به این نتیجه رسید که خیلی دیگه داره وضع خطرناک میشه، دیگه نمیشه فاطمه را تحمل کرد. عده‌ای رو فرستادن در خونه حضرت، اینا سر و صدا کردن، رفت پشت در، کسی در نزد که او در رو باز کنه، رفت پشت در چون همه حرمت او رو میشناختن، همه دیده بودن. وارد بر جلسه میشد، پیغمبر اکرم از جا بلند میشد، به سمتش با سرعت میرفت، دستش رو میبوسید، اینو دیده بودن همه، حرمتش مسلم بود، مسجل بود. میرفت پشت در اینا حیا کنن. دوباره اول هم همین شد، رفتن جلو در سر و صدا کردن. بی بی دو عالم رفت پشت در، فرمود ما عزاداریم، جلو در خونه عزادار که سر و صدا نمی کنن. اینا صدای حضرت رو شنیدن، رجع او باکین، با گریه برگشتن، گفتن یه عده‌ای رزلتر باید باشن. عده‌ای دیگری رو فرستادن، اینا جسارت کردن، حرفای نامربوط زدن، رفت پشت در، ولی دیگه با اینا صحبت نکرد. عرض کرد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک. ببین این حرفا رو در مورد دختر شما دارن میزنن. اینا با این که پست بودن، خبیث بودن، گریه کنان برگشتن، گفتن کار خرابه، اینطوری اگر پیش بره شهر به هم میریزه. خودش آمد، به یدهی قبسون من النار، مشعل به دست. قیل یا ابا حفصن، بهش گفتن فلانی، این نفیها فاطمه، فاطمه تو خونستا. گفت مهم نیست دیگه، رفت پشت در قرار گرفت. من دو سه تا جمله بیشتر نمیتونم بگم. میگه پشت در که قرار گرفتم، اول در رو خواستم تکون بدم ببینم که در و پشتش چیزی گذاشتن یا نه، میشه با لگد در رو باز کرد یا نه. دیدم الفقت احشاؤها الالباب، دیدم تنش رو به در تکیه داده. پیغمبر میفرمود علی جان، زقائن و فی صدور قوم یبدونها بعدی، کینه ها از تو داره شعله میکشه، بعد من معلوم میشه. کشتن امیرالمومنین این کینه رو خاموش نمیکرد. گفتن یه کاری میکنیم، 1000 بار روزی آرزوی مرگ کنه علی یاد این صحنه که بیفته. میگه وقتی او رو پشت در حس کردم، فرکلت الباب، لگد جوری زدم